نسبت به سالهای قبل تفاوتش اینه که قبلا سود می اومد به حساب، امسال داستان فرق کرده. اگه کسی روش مستقیم رو انتخاب کرده، اون بخش از سهامش که فروش رفته دیگه بهش سود تعلق نمیگیره، باقی مانده سهامش امسال سود تعلق میگیره، تا پایان امسال سود اتومات مثل سالهای گذشته به حسابش میاد. کسی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کرده، سود دیگه به حسابش نمیاد، میره به حساب شرکت سرمایه‌گذاری استانی.
بله، خیلی متشکرم. شب آفتابی از رادیو اقتصاد داره تقدیم شما میشه. ساعت 23 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شب آفتابی و چراغ خبرهای کارآفرینی.
بله، در خدمتتون هستم. اولین خبر می‌خوایم سری بزنیم به استان سمنان. راه اندازی نخستین کانون خیرین اشتغال کشور در استان سمنان. این خبر رو آقای حمید حاجی عبدالوهاب، مشاور معاون اشتغال کمیته امداد، تو مصاحبه‌ای که داشتن گفتن و اشاره داشتن که کانون خیرین اشتغال نهالیه که با حمایت نیکوکاران بارور خواهد شد. ایشون تو بخشی از مصاحبهشون گفتن که ضروریه که کانون خیرین اشتغال به مثابه اتاق جنگ برای ایجاد اشتغال باشه و در بخشی دیگر از سخنانشون گفتن که اکنون جنگ‌های نرم افزاری جایگزین جنگ سخت افزاری شده و باید از سنگر اشتغال برای رفع بیکاری در کشور تلاش کرد. آقای عبدالوهاب گفتن که کانون خیر اشتغال رو مرکز اجتماع مؤسسات خیریه با هدف بهره‌گیری از خیرین اشتغال ایشون نامگذاری کردن و تصریح هم کردن که مراکز نیکوکاری تخصصی اشتغال و جهادگران اشتغال باید با کانون خیرین پیوند برقرار کنند. مدیر کل کمیته امداد استان سمنان هم از ایجاد 639 طرح اشتغال برای مددجویان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفته که 26 میلیارد و 887 میلیون تومان در این زمینه تسهیلات پرداخت شده. و اما بریم سراغ استان اردبیل. 22 میلیارد ریال وام اشتغال به معلولان بیل سوار اردبیل پرداخت شد. این خبر رو آقای حسن قبادی، فرماندار بیل سوار مغان گفتن و اشاره داشتن که این تسهیلات برای اشتغال معلولان تحت پوشش بهزیستی پرداخت شده. این تسهیلات امسال قراره که به تعداد 60 معلول پرداخت بشه و اتفاقا در همین راستا 4 نفر هم توی مراکز تحت نظارت این اداره صاحب شغل شدن. لازمه بگم که 970 معلول تحت پوشش بهزیستی بیل سوار تو این استان وجود دارن که از این تعداد دارای معلولیت‌های مختلف جسمی حرکتی، ذهنی، روانی، بینایی و شنوایی بوده و توسط حوزه توانبخش این اداره قراره که مورد حمایت قرار بگیرن. به گفته آقای قبادی 465 معلول از لوازم کمک توانبخشی از جمله ویلچر، سمعک، واکر، عصا، باتری سمعک استفاده کردند که تأمین این لوازم توسط سازمان بهزیستی شهرستان انجام شده. و اما خبر سوم، می‌خوایم سری بزنیم به کاشان. یه سامانه جدیدن راه اندازی، البته خب جدید هم نیستش، خیلی وقت راه اندازی شده، تحت عنوان سامانه سابک، به عبارتی سامانه الکترونیک اطلاع رسانی بازار کار به نشانی سابک نقطه MCLS نقطه GOV نقطه IR. حالا هر کسی که دنبال شغل میکرده با توجه به مهارتی که داره میتونه توی این سامانه مراجعه کنه و مهارت خودش رو با توجه به رزومه‌ای که داره تو اونجا وارد کنه و افرادی که دنبال به عبارتی افراد جوی کار هستن میتونن این افراد رو شناسایی کنن. حالا در همین راستا آقای خاندایی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کاشان گفتن که 221 فرصت شغلی برای بکارگیری و استخدام نیرو در کاشان شناسایی شده. ایشون یه مصاحبه با خبرگزاری مهر داشتن و گفتن که یکی از راه‌های پیدا کردن شغل برای افراد جوی کار سامانه سابک هست. که اتفاقا تو شهر کاشان تو این سامانه 125 متقاضی از کاشان ثبت نام کردن که از این تعداد 122 نفرشون تو واحدهای تولیدی و صنعتی مشغول به کار شدن. ایشون تو بخشی از مصاحبهشون گفتن که حدود 98% ثبت نام شدگان تو این سامانه مشغول به کار شدن و گفتن که سامانه سابک برای تشخیص و شناسایی متقاضیان واقعی شغل و رفع معضلات بیکاری ایجاد شده. و اما خبر آخر امشب، ایجاد 150,000 شغل برای مددجویان کمیته امداد. این خبر رو هم آقای حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دادن و گفتن از ابتدای سال جاری تا الان در حدود 150,000 شغل برای خانواده های تحت حمایت این کمیته ایجاد شده. ایشون گفتن تا پایان سال جاری قراره که انشالله 200,000 فرصت شغلی تو این، البته گفتن که 200,000 فرصت شغلی برنامه‌ریزی مستقیم این دوستان بوده که تا الان 150,000 تاش محقق شده، انشالله 50,000 تای مابقی هم تا آخر سال محقق خواهد شد. ایشون گفتن که کمیته امداد آمادگی پذیرش مسئولیت اشتغال خرد روستایی و خانگی کل کشور رو داره و گفتن که با آغاز مجلس 11 طی مکاتبه‌ای که با رئیس کمیته امداد و رئیس مجلس داشتن اعلام شده که کمیته امداد آمادگی پذیرش چنین مسئولیت رو داره، اما به شرط اینکه اختیارات و منابع مورد نظر در اختیار این نهاد قرار بگیره. تو بخش دیگه از مصاحبه آقای عبدالملکی اشاره شده که این مسئله در حضور معاون اول رئیس جمهور مطرح شده و اعلام شده که در صورتی که منابع مورد نیاز در اختیار کمیته امداد قرار بگیره، این آمادگی وجود داره که سالانه 500,000 عنوان شغلی در بخش مشاغل خانگی و خرده روستایی ایجاد بشه که در صورتی که این امر محقق بشه باعث میشه که 150% ما تو زمینه اشتغال افزایش داشته باشیم.
خب اینم از پایان خبرهای کارآفرینیمون توسط علیرضا فراهانی کارشناس خبریمون. و ما موضوع برنامه‌مون قوانین بازار سرمایه، مثل هر هفته دوشنبه که ما سراغ قوانین کسب و کار میریم، امشب به درخواست شما عزیزان رفتیم سراغ قوانین بازار سرمایه و باید و نبایدهای بازار سرمایه. میهمان ارجمندمون هم آقای مهندس مهدی حاجی‌بند کارشناس بازار سرمایه هستند. از شما پرسیدیم سرمایه گذاری در شرایط حال اقتصادی در بازار بورس جواب میده یا نمیده. گزینه یک بله، گزینه دو خیر. تحلیلاتون هم گفتیم بفرستید و از طرفی سوالاتتون رو هم ارسال دارید میکنید. کلمه بورس و سوال هم اگه توش باشه من راحت تر پیدا میکنم. این که ای تکرار میکنم میگم شاید بعضی از عزیزان شنونده تازه رادیوشون رو گذاشتن روی موج اف ام 97.98 دارن برنامه ما رو میشنون. نوشته نمره بدیم. آره از الان میتونید اگه دوست دارید نمره هم بدید. نمرتون 20. خیلی ممنونم. شماره 914-8344 عباس آقای فاتحی پیمک شما رو دیدم، ممنونم ازتون. دوست ارجمند دیگرمون 911-2311 شنونده دیگری شماره 933-41-83 آقای محمد رضا پور امیدی از رشت، شهر خوشه، طلای خشک بیجار، روستای سیاه سترخ اگه اشتباه نگفته باشم. دوست دیگری گفته ممنونم از برنامه‌تون، سلامت باشین. 919-82-44 آقای محمد رشیدی سپاسگزارم ازتون. حجیر از تهران هم ذکر یار از اغرا ارسال کردند. دوست ارجمند دیگرمون 938-46-88 پیامک شما رو هم دقیق خوندم، شماره 938-46-88. دوست دیگری نوشته که نمرتون 20 ممنونم. یکی دیگه نوشته که خواهیم تقمیل نمره 16 بهت میدم، همه پیامک ها رو نمیخونی. 16 که خوبه، حداقل پاس کردیم، گذروندیم. صفر بهمون میدن بعضیا، دعوامون میکنم. دیشب یکی نوشته بود چرا پیامک منو نمیخونی، من میفهمیدم از لحن پیامک ها و نوشتارشون کاملا مشخصه. آقا سجاد بهادری زاده از بروجرد، خیلی خوش آمدید به شب آفتابی ما. منصور خانم از شیراز، شما هم همینطور. دوست ارجمندمون 914-28-911-94-59-98-59-72-931-41-911-23-11 و خیلی دیگه از دوستان. که نوشته وقتی آقای فرانی خبر میخونه، خانم تقریبا شما میری اتاق فرمان چای و شیرینی و شکلات میخوری؟ نه چای من اینجا نصفه ریختم، تصویری هم نیست الان، نمیشم آقای پیلورم نیست نشون بدم، نصفه ریختم یخ کرد. حالی جوکار خیلی خوش آمدید. شیرینی شکلات اینجا کوروناست نداریم، نمیخوریم. تازه این نفرم نوشته بود همشهری ما مهمان برنامه‌تون هستن از خرم‌آباد، نوشته بود چای داغ بهش بدید. من شرمنده، اینجا امکانات نداریم، به خاطر کروناست بیشتر، و یعنی همه چی هست فقط به خاطر کروناست. خب از خوزستان نوشته 20 به مهمان گرامی، ممنونم ازتون بندر ماهشهر. دوست دیگه هم نوشته که سلام، نمره شما 20 در 20، خیلی ممنون. بدید نمره 0 و 1 هم هرچی بدید، من اینجا میخونم، خیالتون راحت بشه. آقای علیرضا قهاری متشکرم ازتون. شنونده ارجمند دیگری نوشته که نمرتون 19.75 صدم، خیلی ممنون. 25 صدم هم برای اینکه سوال منو نخوندید. خب الان اینو نوشته زیرش، خب سوالت هم بنویس، من چجور دوباره برم پیدا کنم از این همه سوال؟ اگه کلمه سوال البته نوشته باشه پیدا میکنم. خب امروز داریم از قوانین بازار سرمایه با شما صحبت میکنیم و ازتون میپرسیم که سرمایه گذاری در شرایط حال اقتصادی تو بازار بورس جواب میده؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. بعضی هم میگن که آره جواب میده، خیلی ها نوشتن چون الان خیلی افت کرده الان وقتشو بخریم. حالا نظر آقای مهندس حاجی‌وند رو هم میپرسیم.
عقل و همت را نمیدانم کدامین بهتر است، آنقدر دانم که همت هرچه کرد از پیش برد. شب آفتابی.
بله شب آفتابی، یه تلفن گوش بدیم.
سلام علیکم، من در رابطه با سایت سهام عدالت مال متوفیات کار داشتم، خواستم ببینم سایتش کی باز میشه، از شهرکار زنگ میزنم.
خب این سهام متوفیان رو چند وقت ما بیام؟ هر برنامه من اینجا دیدم پیامک نوشتن مردم دربارش.
بله اتفاقا نکته مهمی رو اشاره کردن، تا قبل از اردیبهشت ماه که داستان آزادسازی سهام عدالت اتفاق بیفته، ورث متوفیان میتونستن برن به دفاتر پیشخوان دولت اونجا کارهای انحصار وراثت رو انجام بدن. متاسفانه از اون زمان تا به الان متوقفه. قرار هست دوستان یه سازوکاری فراهم کنن که این متوفیانی که سهام عدالت داشتن و راستشون هم از سود بهره ببرن هم اصل سهام. انشاءالله اگر اتفاق افتاد حتما اطلاع رسانه خوبی توسط رسانه ها انجام میشه.
پس هنوز تکلیفشون معلوم
فعلا است. بلا تکلیف.
خب برم سراغ سوالا. آقای مهندس خیلی سوالای اسم سهاما رو آوردن، مثلا چرا سهامای فلان و فلان و فلان و اینا افت میکنه؟ من خودم تحلیلگرم ولی واقعا این اتفاقی که افتاد کلا اعتماد به نفسم رو از دست دادم. چرا افرادی که هیچ اطلاعات درستی از بورس و سرمایه گذاری ندارن وارد میشن و برای خیلی از فعالان بورسی که سالهاست فعالان مشکل ایجاد میکنن؟ پروانه شیرازی هستم، 7 ساله در بورس به صورت مداوم فعالیت میکنم.
درسته در مورد نمادها حالا شاید مثلا ما یکی دو تاشون رو بدونیم، ولی میدونید نزدیک 600-700 تا شرکت، هیچ وقت هیچ کسی رو پیدا نمی‌کنید بالاخره بتونه اطلاعات کافی داشته باشه. بعد برن نمادشون رو بررسی کنن، قبلش بعدش چه سنتی هست، شرایطش چطوره، سهام‌شناوریش چطوره، از این داستانا. این از این مورد. بنابراین مخاطبین عزیز خیلی توقع نداشته باشن اگر هم نمادشون اینجا مطرح میشه ما بتونیم جواب کاملی بهشون بدیم. در مورد اینکه چرا غیر حرفه‌ای اومدن، خب حرفشون درسته، ما توی دونی کشورهایی داریم که بیش از 90% مردمشون توی بورس فعالن اما غیر مستقیم دارن سرمایه گذاری میکنن. یکی از آفتهایی که بورس ما اینه که متاسفانه تهییج کردیم مردم رو که بیان و مستقیم در بورس سرمایه گذاری کنن.
دقیقاً. ولی انصافا ما تو برنامه‌های مختلفی که بودیم مرتب به مردم اشاره کردیم که اگر قرار هستی همچین کاری بکنید با پول مازادتون، اونم در حد 10 تومن 15 تومن که خدای نکرده اگه این ضرری هم کردید خیلی شرایط زندگی شما رو تحت تأثیر قرار نده و اذیت نشید. خب نوشته که سلام، تا به حال سهام عدالت نگرفتم. خب نه
تعلق نمیگیره،
تعلق نمیگیره. چرا اینقدر بعضی ها تو بورس دخالت میکنن نمیذارن آزاد باشه؟
خب حرفشون درسته، فکر میکنم روی صحبتشون به مقامات مسئول به ویژه دولتی ها هستش که حالا خدا رو شکر یه مقدار دخالتشون کمتر شده، ولی خب اقتصادی که دولتی هست قطعا بورسش هم تا حدودی بی بهره نمیمونه از هزار و نظر دولتی. امیدواریم که این اتفاق دیگه نیفته
انشاءالله. خب نوشته میخواستم درباره سهام عدالت بپرسم که چرا کارگزاری ها پول سهام مردم رو واریز نمی کنن. دو ماه سهامم رو فروختم هیچ پولی به حسابم واریز نشده. علی یوسف زاده از تربت ایداری که بخشش رو جواب دادید.
بله برن تماس بگیرن 1569 یا سهام عدالت تا آر، اونجا پیگیری کنن ببینن مشکل کارشون کجاست.
وام با وثیقه سهام عدالت میدن؟
قرار بوده بدن، حتی قرار بوده که کارت اعتباری هم بدن به پشتوان سهام عدالت. فعلا هیچ کدوم از این دوتا عملی نشده، مسئولین فعلا دارن وعده‌شو میدن.
آخه بابا وام با سهام عدالت نمیدونم، شاید واقعا ما نمیدونیم. یه دوست دیگه نوشته که سلام، ما یک هفته برای فروش غیر مستقیم اقدام کردیم، کی میدن؟ بازم سهام عدالت.
خیلی خب احتمالاً یه مدت طول بکشه، حالا اگر یه هفته است یه مقدار دست نگه دارن ممکنه یه دو هفته طول بکشه. علتش این هستش که تک تک این سهامایی که مردم میرن سهام عدالتشون رو درخواست فروشش رو میدن جمع میشه، قرار هست بلوکی فروخته بشه و باید به یه حد میزانی برسه که فروخته بشه.
خب سهام عدالت انتخاب کارگزاری شده، مستقیم نکردم، میشه بفروشم؟
مستقیم نه، باید برن سجام کد معاملاتی بگیرن، بستگی داره کدوم استان بودن ثبت نام کردن، ببینن که شرکت سرمایه گذاری استانیشون تو بورس پذیرش شده، بعد میتونن برن سهامشون رو بفروشن.
آقای حاجی من لطفاً مدیریت مستقیم رو واسه ما شنونده ها معنا کنید. من الان حتی نمیتونم 60% رو با یه موتور معاوضه کنم. 938-59-72.
خب حرفشون درسته، خب ارزشش کم شد سهام عدالت افتایی که داشت، ولی خب حالا اینکه سهام عدالت بخواد هزینه‌های زندگی ما رو پوشش بده یا نده یه بحثی است
و نمیده.
نمیده دیگه، حالا تورم انقدر زیاد هستش که فرض رو بر این بگیرید کسی 500 تومان داشته، الان هم سهام عدالتش تقریبا 14 میلیون تومان هست، 60% مثلا تو بهترین حالت میشه 4-5-6 میلیون دیگه.
پول ماشین لباسشویی هم نمیشه، تازه خیلی کمتر. یه دونه پلوپز باش برنج بپز. والا انقدر بهش امید نبندیم. خب بریم یه دونه تلفن بشنویم.
با سلام و خسته نباشید خدمت کارشناسی محترم و مجری محترم. من یه سوال داشتم. من 6 ماه پیش سهام عدالتمو فروختم. بعد قبلهم یه تومن واسه من ریختن. یکو تاکتیویس. الان 4-5 ماه دیگه هیچی نریختن. اون یکو 200م بیشترین پولی که ریختن یه 400 تومن بود. بعد دیگه 100 تومن 200 تومن حتی 15000 تومن هم ریختم واسه من. ممنون میشم واسه من توضیح بدید. ممنون، خدا حافظ.
خیلی کار بدیه.
آره.
آخه 15000 تومن به خدا توهینه دیگه. این آخه چه کاریه؟ به چشمشون بیاد دیگه.
اگه همراه ما بودن ما تقریبا فکر می‌کنم نیم ساعت 40 دقیقه پیش اشاره کردیم یکی از مشکلات آزادسازی سهام عدالت به ویژه به روش غیر مستقیم این بود که شما وقتی می‌رفتید درخواست فروش رو می‌دادید یه تعهدنامه‌ای رو پر می‌کردید که می‌گفتید که من قبول دارم که ندونم چه سهمی چه زمانی به چه قیمتی فروخته میشه. و یکی از آسیب‌هایی هم که ما اشاره کردیم این بود که اون 30% یه جا نریختن، 15 تومن 20 تومن 300 تومن 400 تومن و اینجوری خرد خرد. من فکر می‌کنم عملکرد درستی تو آزادسازی مستقیم سهام عدالت متأسفانه نداشتیم.
912-24-11 گفته که چرا سوال من رو از مهمانتون نپرسیدید. شماره 912-24-11 یه جستجوی پیش رفته زدم، همین یه دونه رو برای من فرستادید، یعنی ساعت 10 شب تا الان. خب نوشته که باز هم سوالات مردم سهام عدالت هامون خیلی زیاده دیگه، چون میخوام تقریبا جواباشون رو دادید برم سراغ سوالات دیگه. امیدوار باشم به سبز شدن بورس.
خب خدا رو شکر شاخص بورس سه هفته پیاپی که مثبت. این که حالا اگر یه نمادی دارن که مثبت نیست داستان دیگه است، ولی کلیت بازار سرمایه یه سه هفته ای از رونق گرفته. الان که من شما صحبت میکنیم امیدها به تداوم این رونق هست، ولی این انتظار رو نباید داشته باشیم که هر روز مثبت و سبز باشه.
خب الان خیلی هم نوشتن الان با توجه به این که میگن ریزش کرده وقت خریده، ولی چند ماه بعد وقت فروشه؟
خب بستگی به استراتژیشون داره، بستگی داره چه سهمی چقدر ریزش کرده باشه، چقدر پتانسیل رشد داشته باشه، تو چه شرایطی باشه، به خیلی چیزا این شرایط بستگی داره. ولی یکی از مؤلفه هایی که میتونن بهش توجه کنن برای خرید سهام، یکی تاکید میکنیم، یکیش اینه که ببینن که سهم چقدر افت کرده، چقدر پتانسیل رشد داره.
سهام بورسی رو میشه به نام وراس منتقل کرد یا خیر؟ رحمانی از مشهد 915-46-36.
بله دقیقا مثل یک مال، مثل خونه، ملک، مسکن اینهاست و منتقل پیدا میکنه به وراس.
نوشته که ساره سهند هستم، سرمایه گذاری در بورس خیلی خوبه، خب بنده به شخص چون تحلیل بلدم تو این شرایط نوسانگیری میکنم و سرمایه گذاری بلند مدت انجام میدم. نوسانگیری توی بازار سرمایه خوبه آقای مهندس؟
خوبه ولی کار هر کسی نیست. ما خیلی توصیه نمی‌کنیم. آره، هم به شرط روانی خیلی بستگی داره. یه مقدار شانس هم باید چاشنیش کنیم و اینکه یه مهارت خیلی سختی که هر کسی بلد نیست.
تجربه خیلی زیادی.
تجربه زیادی می‌خواد.
و اینکه شرکت‌ها رو هم بشناسی.
بله، روانشناسی بازار رو داشته باشی. خیلی کار سختیه.
بله. من خودم سهام عدالت ندارم ولی مادرم داره. حالا مادرم قصد فروختن سهامشو اصلا نداره ولی هیچ گونه آزادسازی هم انجام نداده. براش مشکلی پیش نمیاد؟
نه، همجوری بذارم باشه.
کاری بهش نداشته باشن. اگه ارزش سهام عدالت 20 میلیونه چرا من با روش مستقیم تو کارگزاری بورس مفید فروختم و کلا 2 میلیون واریز کردم؟
خب نکته مهم این هستش که ما میدونیم که تو روزهای اوج بازار سرمایه سهام 500 تومانی شد 20 میلیون تومان، حتی ما این سهام تا 8 میلیون تومان هم نزول کرد و اینکه از این 8 میلیون تومان 30% خیلی رقم قابل توجهی نمیشه و طبیعی هم هستش که حالا این مقدار احتمالاً فروخته باشه.
بریم تلفنم بشه.
بله.
با سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه خوبتون. من میخواستم به مردم این پیام رو بدم که دقت کنن و هول هولکی وارد بازار بورس نشن و از نظر من بورس یه هوس زودگذره و در کمال دقت و آرامش و با استفاده از راهنمایی کسایی که در این زمینه واردن خواهش میکنم وارد بازار بورس بشن تا اینکه متحمل هیچ ضرری و زیانی در زندگیشون نشن. با تشکر رستگاری از اهواز.
خب
بله، با کل صحبت آقای رستگاری عزیز از اهواز موافقیم، بغیر از اون حواس زود گذرشون.
خاله واقعا
هیجان شاید بگیم
هیجان.
آره هیجان.
و یه چیز دیگه آقای مهندس، اینو خیلی خوبه روشن بشه برای مردم، کمک میکنه به تولید ملی ما، یعنی سرمایه گذاری در بازار سرمایه. ببینید بعضی از شرکت هایی که دارن فعالیت میکنن رو بله قبول بله. داریم، ولی ما یه سری شرکت ها رو داشتیم که فقط یه دونه تابلو بوده توی بیابونی که مثلا زدن با یه سوله، هیچ اتفاق، نه دستگاهی، نه آدمی بله. که اونجا کار کنه. مثلا هر سهامی 500,000 تومان، برای چی اینقدر پول؟ خب بعد معلومه که اینا افت میکنه، که الان هم شاهدش بودیم
بله،
این اتفاق
بله.
افتاد.
ببینید این حرف شما درسته، ولی که خب از این موارد خیلی زیاد نیست تو بازار سرمایه. یه نهاد ناظری داریم که اسمش سازمان بورس، باید به این موارد رسیدگی کنه. در حد 30 ثانیه اشاره کنم، ما تقریبا یکی دو هفته پیش یه شرکتی رو داشتیم که اومد پذیره نویسیشو انجام داد، تقریبا 40 میلیارد تومان پول جمع کرد رفت شرکتشو تأسیس کنه و تو خطوط ریلی و بهینه‌سازی اونها باشن. از این جهت که میگیم بورس تأمین مالی ارزان، سریع و شفاف و در خدمت اقتصاد کشور، از این باب داریم میگیم اتفاق میفته، ولی با اون مثالی هم که شما میزنید کلا موافق نیستیم. بله.
امیر زمانیان هم از مشهد، اگه فردی 60% سهام عدالتش رو از طریق سایت کارگزاری بفروشه، بعد بره سجام کد بورسی بگیره، آیا میتونه 40% باقی مانده سهامش رو تو بورس ببره؟
خب قبل از اینکه بخواد تو اونجا هم بفروشه باید کلا سجام داشته باشه. این یه مطلب. نکته دوم این هستش که کسی که روش مستقیم رو انتخاب کرده صرفا میتونه همون از طریق کارگزاری دستور فروش سهامش رو بده و دیگه اینطور نیست که 40% باقیشو بخواد خودش مدیریت کنه. از این داستانا فعلا شرطی پیش نیومده که سهام عدالت افراد تو پورتفولیشون باشه.
بله، خیلی متشکرم همراهان شنونده. ممنون میشم اگه حوصله به خرج بدید تا به سوالهای شما هم برسم. تاکید کردم که کلمه سوال و کلمه بورس تو پیامکتون باشه که بتونم پیدا بکنم. همچنان کنار ما باشید. سرمایه گذاری در شرایط حال اقتصادی در بازار بورس آیا جواب میده؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. 30,000-36-37 سامانه پیامکی ماست. 22-65-25-25 هم تلفن ماست. تا ساعت 12 شب کنار ما بمانید. خب دوستان شنونده، اینجا که هوا سرده، اونجایی که شما هستید هوای منطقتون چه شکلیه؟ به ما از آب و هوای منطقتون هم بگید. خواهیم یکم فاصله هم ایجاد بکنیم، خسته نشید، یه تنوعی بشه براتون. خب خیلی ها نوشتن مثلا امروز برف داشتیم، شنونده این نوشته بود هوا خیلی سرد بود، مراقب خودشون باشن. یکی نوشته که سلام، من برای بیماری کرونا مشکلش رو حل کردم، حتی بیمار کرونا که دستگاه بهش وصل بوده. خب به ما بگید چیکار کرد. 915-2979 خیلی ممنونم ازتون. دوست دیگری نوشته که سلام، از برنامه خوبتون متشکرم، محمد رضا پور امیدی هستم، نمره 22 میدم بهتون. چای خونه امام داغه، اگه بدونم واسهتون میارم. خیلی ممنونم. شما کجایید؟ از رشت تا اینجا یخ میکنه، چای بکنم سرد چه بالا. خیلی متشکرم حالا از محبت شما که به فکر چای مام هستید، لطف دارید. یکی نوشته این دیگه آقای دکتر رو خسته کردید، ولش کنید، چقدر سوال میپرسید ازش. 917-56-31 حمیدرضا صداقتی هم گفته سوال منم پاسخ بدید. چشم. دوست دیگری نوشته که امشب اون آیه و من یتقی الله رو نخوندید. چشم، اون آیه رو هم براتون حتما میخونم، آیه‌ای که برای رزق و روزی هست. میگن خیلی خوبه اول صبح که از خواب بیدار میشید یا حتی شب که میخواید استراحت بکنید این آیه رو بخونید و بخوابید. آیه خیلی قشنگی، دو و سوم سوره طلاق، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. خیلی آیه خوشگلیه، معنا و مفهوم خیلی قشنگی هم داره. اینجاش میگه از جایی که فکرشو نمی کنی خدا بهت روزی میده، هر کی که به خدا توکل کنه خدا براش کافیه، فهو و حسبه، اصلا نمیخواد دیگه به فکر کسی دیگه باشه. توکل به خدا داشته باشیم، تلاش هم بکنیم. ما به قول مادر بزرگ من، از دریچه روزی نمیریزه پایین، خودتم باید زحمت بکشی. این درام هم الان ما دریچه نداریم بهتون نشون بدم. خب بازم برم سراغ پیامک هایی که برای ما ارسال کردید. 915-83-44 ممنونم ازتون. دوست دیگرمون نوشته یا رحیم و یا ودود یا رزاق، شنونده ارجمندمون. 938-82-44 نوشته که یا خیر الرازقین، ممنونم. ما بهش میگیم این یه ذکر اقتصادی قشنگیه. شنونده دیگری نوشته که سلام، صبح شما بخیر. صبح نیست الان، شبه. آره فکر کنم مثلا شب خسته بودید نوشتید صبح. دوست دیگه نوشته که صبر و حوصله‌مون زیاده، فقط میترسیم برنامه‌تون تموم شه سوالای ما رو نپرسید. رحیم خوش فطرت از تبریز، چشم، سوال شما رو هم میپرسیم. 917-42-78-52-94-82-94-24-27-24-29-29-38-53-14 شما هم ذکر یا رزاق رو برای ما ارسال کردید.
فرد را جز به قدر همت نیست، به جهان ارزشی و مقداری هست، کالای مردم دانا جود و همت به بار اگر داری. شب آفتابی.
خب همچنان همراه ما باشید، یه چراغ دیگه هم میخواییم براتون روشن کنیم، چراغ ولی بعدن روشنش میکنیم، منتها الان سوالا رو میخواییم بپرسیم. آها تلفن داریم، یادم رفت، فکر کردم میگه چراغ روشن کن، چراغ تلفن دیگه فرقی نمیکنه، اونم روشن میکنه.
سلام، خسته نباشید. ببخشید من از آقای حاجیان دو تا سوال داشتم. یکی این که خواستم بدونم که راههای پیش بینی بورس چی هست، راه هست یا راه ها هست، یعنی یه راه برای پیش بینی هستش یا راههای خاصی برای پیش بینی هستش. و سوال دوم این که آقای حاجیان که مثلا همونطوری که شبانیان به قول گفتنی صحبت میکنن در مورد همین بورس و اینا بدون طرف هستن، آیا توی خود همین به قول گفتنی ساختمان مرکزی بورس وقتی من برای ثبت نام دادن میرم اونجا کسایی هستن مثل آقای حاجی من که بیان راهنمایی کنن و اونا بی طرف هستن یا طرف خاصی رو میخوان بگیرن؟ به قول گفتنی اینو من خواستم یه توضیح بدن آقای حاجی من. ممنون ازشون. علی هستم از تهران. خیلی متشکرم.
خب آقای حاجیان بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد راه‌های پیش‌بینی بورس باید ببینیم که چه عواملی اثرگذار هستن بر کلیت بازار سرمایه و احتمالاً نمادی که ایشون میخوان سرمایه گذاری کنن. ببینید اخبار سیاسی داخلی خارجی، خبرهای مربوط به صنعتی که سرمایه گذاری کردن، خود شرکت، بازار ارز، سایر بازارها، بازار جهانی نفت، حتی انتخابات کشورهای مختلف، اینها از جمله عواملی هستن که تاثیرگذار هستن بر کلیت بازار سرمایه و پیش بینیش باید کنیم. ضمن اینکه روند کلی بازار سرمایه هم خیلی مهمه. مثلا فرض کنید یک سهمی رو داریم خیلی خوبه، بنیادی، سوداوره وقتشی که بخریم سود کنیم، ولی روند بازار منفیه، این سهم احتمالاً زمان ورود درش نیست. بنابراین راههای پیشبینی بازار سرمایه رو باید اینجوری بگیم که برن منابع مختلف رو بررسی کنن، خبرهای مختلف رو باید پیگیری کنن و تا اینکه به یه نتیجه برسن که چگونه است، و خیلی به سایت‌های رسمی مراجعه کنن، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، حتی صدا و سیما، رادیو، اینها بالاخره کارشناسای زبده‌ای هم حضور دارن، میان پیش‌بینی می‌کنن، مجموع عوامل رو ببینن، بسنجن و انشاءالله ورود پیدا کنن. توی سازمان بورس که توی میدون ونک هست، کار دوستان انقدر کار اداری سنگینی هست.